سلام، شما به 31 اپیزود از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون خلاصه کتاب هایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. برای این قسمت از پادکست سراغ یک اثر داستانی رفتم، مشهورترین رمان میخائیل بولگاکوف، یعنی مرشد و مارگاریتا. این کتاب هم مانند کتاب قسمت قبل ابتدا در گروه کتابخانه خوانده شد و من از این بابت بسیار خوشحالم، چرا که هدف این پادکست خوانده شدن بیشتر کتاب هاست و چقدر خوبه که پادکست قبل از انتشار به قسمتی از هدفش رسیده باشه. از این رمان ترجمه های بسیاری در بازار موجوده که من برای خوانده شدن در گروه و ساخت پادکست ترجمه عباس میلانی از نشر نور و ملاک قرار دادم. ساخت خلاصه کتاب برای یک اثر داستانی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و به نظرم رسید تعریف کردن روایت کتاب به صورت خلاصه چیزی نیست که بخوام به خاطرش پادکست بسازم. لذا در این اپیزود بیشتر از اینکه با خلاصه رمان روبرو باشید، درباره این رمان صحبت خواهم کرد و همه تلاشم رو کردم تا اپیزود رو جوری بسازم که هم برای کسانی که کتاب رو خوندن جذاب باشه و هم برای کسایی که نخوندن. دلیل مهمتری هم برای این کار وجود داره. رمان مرشد و مارگاریتا رمانی چند سطحی است و به قول عباس میلانی در مقدمه کتاب، این رمان رو میشه در 3 سطح مورد بررسی قرار داد. سطح اول بخش انتقادی رمان به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه در زمان دیکتاتوری استالینه و به زعم جناب میلانی این بخش بیشتر از همه بهش پرداخته شده و درباره‌اش صحبت شده. سطح دوم ارجاعات فلسفی، اخلاقی و واقعیات روزمره زندگی انسان‌ها رو در بر می‌گیره که من بنابر علاقم بیشتر به این مباحث میپردازم، گرچه از 2 سطح دیگه غافل نیستم. اما سطح سوم رو به نحوی میشه به عنوان اتوبیوگرافی میخائیل بولگاکوف در نظر گرفت. به این ترتیب که مرشد همان بولگاکوف و مارگاریتا هم کسی نیست جز همسرش یلنا که از حدود سال 1932 وارد زندگی بولگاکوف شد. و بنابر قولی شخصیت مارگاریتا اساساً بعد از ورود یلنا به رمان اضافه شد. برای درک بهتر و بیشتر این سطح به تأثیر از مترجم کتاب، ابتدا من هم سعی میکنم زندگی نامه کوتاهی از بولگاکوف ارائه بدم و بعد به سایر سطوح رمان بپردازم. میخائیل بولگاکوف به سال 1891 در کیف به دنیا آمد. پدرش استادیار آکادمی علوم الهی کیف و متفکر و مترجم علوم دینی بود و مادرش معلم دبیرستان. هر دو پدر بزرگش از روحانیان کلیسای ارتودکس بودند و میخائیل فرزند اول خانواده‌ای بود که بعد از او 6 فرزند به آن اضافه شد. از بچگی به تئاتر علاقه‌مند بود و کمدی‌هایی می‌نوشت که خواهرها و برادرهاش در آن بازی می‌کردند. بولگاکوف در دبیرستان با استادی آشنا شد که نقش بزرگی در پرورش فکری و آشنایش با ادبیات بازی کرد. بعد از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان در سال 1909 به دانشکده پزشکی کیف رفت. سال 1913 با همسر اولش تاتیانا لاپا ازدواج کرد و با شروع جنگ جهانی اول به عنوان پزشک برای صلیب سرخ داوطلب شد. در جبهه 2 بار جراحت بسیار شدید برداشت و درد حاصله از این جراحات باعث اعتیادش به مورفین شد. سال 1916 از دانشکده پزشکی فارغ‌التحصیل شد و خدمت سربازیش را در بیمارستان ارتش انجام داد. سال 1918 به کیف برگشت و در خلال جنگ داخلی روسیه که نبردی بین ارتش‌های سرخ و سفید بود و در پی به قدرت رسیدن بولشویک‌ها در روسیه به وجود آمده بود، از طرف ارتش اوکراین به عنوان پزشک به شمال قفقاز فرستاده شد تا به درمان مجروحان ارتش سفید بپردازد. 2 برادر میخائیل همزمان با او با ارتش سرخ می‌جنگیدند که بعد از شکست ارتش سفید مجبور به ترک شوروی شدند. اما برای میخائیل که قصد داشت کشور رو به مقصد فرانسه یا آلمان ترک کنه، به خاطر ابتلا به تیفوس اجازه خروج صادر نشد و تا آخر عمر هیچ یک از اعضای خانوادهش رو ندید. اکثر اقوامش هم بعد از جنگ داخلی و تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی به پاریس مهاجرت کردند. بعد از اتمام جنگ و بهبود از بیماری، بولگاکوف پزشکی رو رها کرد و به نویسندگی که در حین ماموریتش به قفقاز شروع کرده بود پرداخت. بولگاکوف چگونگی نویسنده شدنش رو اینطور تعریف میکنه. شبی در سال 1919 وقتی با قطار در حال مسافرت بودم، داستان کوتاهی نوشتم و در ایستگاه آن را برای روزنامه پست کردم. روزنامه هم آن را چاپ کرد. کتاب یادداشت‌های روزانه یک پزشک جوان هم یادگار مأموریتش به قفقاز بود. در همون سال هم دو نمایشنامه می‌نویسه که اجرای موفقی دارن. بولگاکوف بعد از اتمام جنگ به مسکو رفت و در خیابان پاتریارک پاند ساکن شد. خیابانی که اولین صحنه رمان مرشد و مارگاریتا هم در اونجا آغاز میشه. پیدا کردن کار در مسکو برای بولگاکوف مشکل بود. اما بالاخره به عنوان پاورقی نویس در روزنامه مشغول به کار شد و اکثر داستانهاش مثل گارد سفید رو به صورت پاورقی تو روزنامه منتشر کرد. داستانهایی که هیچ کدام در زمان خودش اجازه چاپ به صورت کتاب رو نگرفت. بین سالهای 22 تا 26 بولگاکوف 7 نمایشنامه نوشت که هیچ کدام از اونا مجوز انتشار پیدا نکردن. با اینکه بولگاکوف از همان ابتدا استقلال فکریش را نشان داده بود و به هیچ حزب و تشکیلاتی نپیوسته بود، اما به خاطر سابقه خانوادگی اجازه فعالیت وسیع ادبی پیدا نکرد. سال 1924 بولگاکوف از همسر اولش جدا شد و سال بعد با همسر دومش ازدواج کرد. سال 1926 نمایشنامه‌ای بر اساس رمان گارد سفید به روی صحنه برد که با استقبال بی‌نظیری مواجه شد. و نقل هست که استالین این اجرا رو بسیار دوست داشت و حداقل 15 بار اون رو دیده بود. این دوران مصادف با دورانی است که به زعم خروشچف در گزارش محرمانه کنگره 20 استالین هنوز تبدیل به دیکتاتور نشده بود. اما دو نمایشنامه بعدی بولگاکوف اجازه انتشار پیدا نکردند. سال 1928 دو نمایشنامه دیگرش به روی صحنه رفتند. اما یک سال بعد زندگی ادبی بولگاکوف به کلی نابود شد. چون سانسور حکومتی جلوی چاپ و انتشار کلیه کارهای بولگاکوف رو گرفت. در این سال نمایشنامه مولیر که بعدها به بخشی از میراث درام‌های کلاسیک روسیه تبدیل شد رو نوشت. اما جلوی انتشار و اجرای نمایشنامه گرفته شد. در همین سالها بولگاکوف به خاطر این همه محدودیت که برای کارش ایجاد شده بود، دچار افسردگی و ناامیدی شد و پیشنویس مرشد و مارگاریتا را سوزاند. بولگاکوف در این سالها 3 نامه به دولت مردان شوروی از جمله استالین نوشت و در اونها به سانسور آثار و ممنوعیت فعالیتش اعتراض کرد. و از حکومت خواست اجازه بدن تا هنرش رو در خارج از مرزهای شوروی ادامه بده. این نامه‌ها باعث مداخله شخص استالین شد و در سالن تئاتر مسکو کاری برای بولگاکوف در نظر گرفته شد. اما ممنوعیت انتشار آثارش همچنان پابرجا بود. در همین دوران بولگاکوف با همسر سومش یلنا آشنا شد. همونطور که قبلا اشاره شد، شخصیت مارگاریتا الهام گرفته از اوست. یک سال و نیم بعد از اعمال ممنوعیت نمایشنامه مولیر با دخالت‌های ماکسیم گورکی ممنوعیت این اثر برداشته شد و برای اجرا روی صحنه رفت. همزمان بولگاکوف کار روی مهمترین اثرش مرشد و مارگاریتا را از سر گرفت و پیشنویس دومش رو آماده کرد. تئاتر مولیر بالاخره به روی صحنه رفت و موفقیت عظیمی رو به دست آورد. اما بعد از 7 شب اجرا و در پی مقاله انتقادی روزنامه پراوادا دوباره ممنوع شد. بعد از این ممنوعیت بولگاکوف از تئاتر مسکو کناره گرفت و اونجا را قبرستان نمایشنامه هایش نامید. همه این اتفاقات به نوعی در مرشد و مارگاریتا گنجانده شده. مرشد هم بعد از انتقادات و حملات شدید منتقدان رسمی حکومت نسخه دستنویس رمانش را میسوزونه و دچار افسردگی و ناامیدی میشه که در نهایت کارش رو به تیمارستان میکشونه. بولگاکوف امیدی به چاپ رمان مرشد و مارگاریتا در زمان حیاتش نداشت و حتی گمان نمی‌کرد این رمان خارج از حلقه خانواده‌اش خونده بشه. بولگاکوف سال 1938 مرشد و مارگاریتا رو تموم کرد و 2 سال آخر زندگیش رو به تصحیح اون مشغول شد، اما مرگ کارش رو ناتمام گذاشت و 1 سال بعد همسرش یلنا کار ویرایش رمان رو به اتمام رسوند. در نهایت مرشد و مارگاریتا 26 سال بعد از مرگ نویسنده‌اش با حذف 25 صفحه از کتاب منتشر و به سرعت نایاب شد. طولی نکشید که نسخه سانسور نشده کتاب به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شد و تحسین منتقدین رو برانگیخت. این تکه از رمان گویای آرزوی بولگاکوف بود که به وقوع پیوست. ولند پرسید: بگو ببینم چرا مارگاریتا تو را مرشد می‌خواند؟ مرد خندید و گفت: خطایی است قابل بخشش. از رمانی که نوشتم بیش از حد خوشش می‌آید. کدام رمان؟ رمانی درباره پونتیوس پیلاتس. آن را بدهید من ببینم. مرشد جواب داد: متاسفانه نمیتوانم آن را به شما نشان بدهم، چون در بخاری منزلم سوزاندمش. ولند گفت: متاسفم، ولی حرفتان را باور نمی کنم. چنین کاری میسر نیست. نسخه دستنویس معمولا نمی سوزد. نه تنها این رمان نابود نشد، بلکه در کنار آثار کلاسیک جهان قرار گرفت. با دونستن زندگی نامه بولگاکوف میشه خیلی از وقایع رمان و علل وقوعشون رو توضیح داد. انتقامی که بولگاکوف از جامعه روشنفکری، نویسندگان حکومتی و تئاتر مسکو میگیره رو درک کرد. فضای سورئالیستی و جادویی رمان به منظور تقابل با جهان رئال و منطقی مسکو ایجاد شده تا بتونه کارهایی رو انجام بده که در عالم واقع توانایی انجامشون رو نداره. اما این خانش سوالات بیشماری رو درباره رمان بی جواب میذاره. این خانش در بهترین حالت تنها میتونه کمی فضای رمان رو برامون قابل فهم کنه. در حقیقت ما تا اینجا با رویی‌ترین سطح رمان ارتباط برقرار کردیم. سطحی که هم جذاب و هم پرکشش. اما همه رمان نیست. در ادامه کمی عمیق‌تر به رمان می‌پردازیم. قبل از اینکه به سطوح دیگر رمان بپردازیم، لازم میدونم چند کلمه‌ای درباره ساختارش بگم. رمان از 32 فصل و یک مؤخره تشکیل شده. فصول 1 تا 19 بخش اول و از فصل 19 تا انتهای کتاب بخش دوم رمان رو تشکیل میده. رمان از 3 داستان تشکیل شده که دو تای آن در مسکو زمان استالین و دیگری در اورشلیم زمان عیسی مسیح اتفاق میفته. شخصیت‌های اصلی داستان‌های مسکو، مرشد، مارگاریتا، ولن و دستیارانش هستند. و شخصیت اصلی داستان اورشلیم پونتیوس پیلاتس، حاکم رومی اورشلیم. کل اتفاقات رمان در زمانی حدوداً 72 ساعت اتفاق می‌افته. شروع داستان اول از بعد از ظهر چهارشنبه تا صبح یکشنبه و داستان پونتیوس پیلاتس و به صلیب کشیدن عیسی هم از صبح چهارشنبه تا غروب شنبه ادامه پیدا می‌کنه. زمان افعال گذشته است و به صورت سوم شخص روایت میشه. البته سوم شخص ذهنی که به افکار و حالات شخصیت‌ها آگاهی داره. لحن رمان در بیان اتفاقات غالباً گزارش‌گونه است و در بعضی موارد راوی مستقیماً خواننده رو مخاطب قرار میده. فضای رمان فضای جادویی و یا به عبارتی رئالیسم جادوییه. یعنی در بستری از واقعیات و دنیای معمولی اتفاقاتی میفته که خرق عادت محسوب میشن. و بولگاکوف اونقدر خوب این فضا رو برای ما می‌سازه که بعد از خوندن فصول آغازین انتظار هر چیزی رو در رمان داریم. و این در کارکرد انتقادی کتاب به خوبی عمل می‌کنه. در فضای ایدئولوژی زده شوروی استالین که همه چیز با ایدئولوژی تعریف و تمام سوالات جواب داده شده و قطعیت همه جا موج می‌زنه، این عدم قطعیت که توسط شیطان و مریدانش در اتمسفر رمان پخش میشه نوع مبارزه است. مبارزه‌ای که فقط از عهده کسی مثل بولگاکوف برمی اومد تا ناامیدانه تلاش کنه این فضای قطعیت زده رو بشکافه و امکان وقوع اتفاقاتی خارج از قلمرو ذهن رو یادآور بشه. بولگاکوف در این رمان جهانی رو می‌سازه که هرس، طمع، تملق و خردگرایی مجازات میشه و هنرمند خسته عشق و آرامش رو به دست میاره. این جهانی بود که بولگاکوف آرزوش رو داشت. همونطور که در نامه‌هاش به استالین گفت، وظیفه من به عنوان نویسنده دفاع از آزادی هنری است و سکوت برای من مساوی است با نابودی. آزادی مد نظر بولگاکوف آزادی در تخیل و خلق دنیاهایی بود یکسر متفاوت با آنچه واقعا هستند. به قولی طغیانی علیه وضع موجود و به اشتراک گذاشتن این طغیان با دیگران. بولگاکوف به معنای واقعی کلمه اثری سینمایی خلق کرده که برای مخاطب امروزی اون با سری فیلم‌های مارول و دی سی کمیک قابل مقایسه است. جهانی رئال و واقعی با ابرقهرمان‌هایی که قدرت‌های ماورایی دارند. با این تفاوت که اینجا قهرمان‌های ما شیطان و دستیارانش هستند و کارهایی می‌کنند که برای ما باورپذیرتر از هر واقعیتیه. به نظر من مرشد و مارگاریتا چیزی فراتر از یک اثر خوشخوان، انتقادی و سرشار از تخیل و توصیف‌های اعجاب‌برانگیزه. رمانی است پر از تم‌های فکری و فلسفی که قراره به مفاهیمی بنیادی مثل خیر و شر، آزادی، بزدلی، هنر، وظیفه، وفاداری و عشق بپردازه. به همین دلایل تقلیل رمان به انتقاد صرف از سیستم حکومتی استالین و تلاش برای پیدا کردن مابعضای شخصیت‌های رمان با شخصیت‌های واقعی حکومت شوروی نه تنها درست نیست، بلکه باعث خانشی بس ابتر از این اثر فوق‌العاده میشه. همونطور که تقلیل رمان 1984 به حکومت استالینی کاری کاملا اشتباهه و یا تقلیل تا اون به اثری درباره اشغال فرانسه توسط آلمان هیتلری. این اثر فراتر از زمان و مکان خودش قرار میگیره و چه توجیه بهتر از این که بعد از گذشت 70 سال از نگارشش برای ما جذاب و پر از حرفای ناگفتنی است. و دقیقاً لطف ادبیات به همین هاست. ادبیات اصیل از مسائلی صحبت میکنه که مسئله اصلی انسانه و تا انسان هست این مسائل قابل بحث، گسترش و داوری است. بولگاکوف در این اثر سعی میکنه به جهانی توهی شده از معنا مفهومی تازه بده و به همین خاطر رمان مخاطب رو مرتباً شگفت زده و تخیلش رو تحریک میکنه و این کار رو با پرش بین سه داستان و با شرح اتفاقات خارق‌العاده و جادویی انجام میده. نکته جالب توجه اینجاست که ما به عنوان خواننده انتظار داریم در روایت پونتیوس پیلاتس با جادو و اسطوره طرف باشیم، اما با روایتی روبرو هستیم که بیشتر تاریخیه تا اسطوره‌ای. اما در عوض این مسکو قرن 20مه که جایگاهی میشه برای جادو و اسطوره. بولگاکوف با این جابجایی مفروضات ذهنی ما رو به هم می‌ریزه تا برای مطرح کردن مسائل اصلیش ذهن ما رو فعال و آماده کنه. اما قبل از پرداختن به این مسائل لازمه کمی بیشتر خط داستانی رمان رو بشناسیم و با شخصیت‌های اصلی آشنا بشیم. اولین و شاید مهمترین شخصیت این رمان پروفسور جادوی سیاه یا ولند است که بعدها مشخص میشه شیطانه. ولند شباهت بسیار غریبی به مفیستوفل از نمایشنامه فاوست داره. رمان تحت تاثیر این نمایشنامه نوشته شده. همونطور که ما در پیشانی کتاب این جملات از نمایشنامه فاوست رو میخونیم. سرانجام بازگو کیستی؟ ای قدرتی که به خدمتش کمر بستم. قدرتی که همواره خواهان شر است اما همیشه عمل خیر میکنه. دقیقاً نمیشه گفت که بولگاکوف اقتباس نعل به نعل از فاوست گوته داشته و به قولی فاوستی روسی خلق کرده. تفاوت‌های بسیاری بین این اثر و فاوست وجود داره. بولگاکوف به مقتضای نیاز شخصیت‌ها رو تغییر داده، صفاتی بهشون اضافه کرده و یا صفات یک شخصیت رو بین چند شخصیت پخش کرده. مثلا در نمایشنامه فاوست مفیستوفل مساوی با شیطان نیست، بلکه نماینده و خدمتگزار شیطانه. اما ولند خود شیطانه و مرشد در جایی از کتاب ولند رو با مفیستوفل یکی میگیره. مورد بعدی مساوی گرفتن مرشد با فاوست گوته است. این مقایسه درست نیست، چرا که فاوست مردی است باهوش، با استعداد و خستگی ناپذیر که تا آخر عمر دست از تلاش بر نمی‌داره. مثلا در انتهای نمایشنامه میگه تنها کسی سزاوار زندگی در آزادی است که پیوسته هر بامداد هر دو را به دست بیاورد. اما مرشد همه این خصوصیات رو نداره و در اولین مواجهش با منتقدین خودش رو میبازه و اسیر ناامیدی میشه. بولگاکوف خصوصیات فاوست رو توامان هم در مرشد و هم در مارگاریتا جاسازی میکنه. مثلا ذوق هنری و استعداد فاوست رو درون مرشد، شجاعت عهد بستن با شیطان و خستگی ناپذیر بودن و مبارزه هر روزه رو درون مارگاریتا پیاده میکنه. اولین مواجهه ما با مرشد در بیمارستان روانی است. فردی که هیچ امیدی نداره و با اینکه امکان فرار داره تلاشی برای فرار نمیکنه، چون به قول خودش جایی برای رفتن نداره. در صحنه‌ای که مرشد از بیمارستان روانی نجات پیدا میکنه میگه دیگر رویایی ندارم و منبع الهام من هم مرده است. به جز او، یعنی مارگاریتا، به کسی علاقه ندارم. کار من تمام است و تنها آرزویم بازگشت به همان زیرزمین است. منظور از زیرزمین خانه‌ای بود زیر همکف که مرشد برای نوشتن رمانش ازش استفاده کرد. البته به نظر من زیرزمین اینجا چند معنی میتونه داشته باشه. یکی مفهوم کار زیرزمینی و غیرقانونی و دیگری مرگ. در حقیقت ترس همه وجود مرشد رو فرا گرفته. ترس از آینده، ترس امرار معاش و گذران زندگی در کنار معشوقش مارگاریتا و ترس کار کردن دوباره و مواجهه با انتقاد و سانسور. به غیر از شخصیت‌های ولند، مرشد و مارگاریتا، ما با چهار دستیار ولند، یعنی بهیموت، گربه‌ای که روی دو پا راه میره و به زبان انسان‌ها صحبت می‌کنه، کروویف یا فاگل که نقش مترجم رو برای ولند بازی می‌کنه، عزازیل که آدم می‌کشه و هلا پیشخدمت ولند روبروی. که به نیابت از شیطان مسئول انجام جادو، انتقامگیری و هر چیزی هستند که ولن قصد انجامشون رو داره. رمان با معرفی دو چهره شروع میشه. اولی برلیوز، سردبیر یکی از مجلات وزین ادبی و رئیس کمیته یکی از مهمترین محافل ادبی مسکو که به اختصار ماسولیت نامیده میشه. و نفر دوم شاعری با نام ادبی بزدومنی. سردبیر سفارش شعری بلند و ضد دین داده بود و شاعر هم به سرعت این شعر رو سروده و از مسیح چهره منفی ساخته بود. اما به دلایلی همین چهره منفی خیلی زنده از کار در آمده بود. برلیوز از شعر راضی نبود، چرا که معتقد بود اساساً شخصی به نام مسیح وجود خارجی نداشت. زمانی که برلیوز سعی می‌کرد به شاعر توضیح بده که مسیح افسانه‌ای بیش نیست، فرد خارجی که بعدتر متوجه میشیم پروفسور جادوی سیاهه به بحث این دو نفر میپیونده. ولن اذعان میکنه که مسیح واقعا وجود داشته، چون خودش در زمان پونتیوس پیلاتس شاهد به صلیب کشیده شدن مسیح بوده. در ادامه ولن برای این دو بی خدا استدلال میکنه که انسان نمیتونه حاکم به سرنوشت خودش باشه و در یک کلام خردگرایی رو زیر سوال میبره. نحوه مرگ برلیوز رو پیشگویی میکنه و اولین شگفتی رو برامون رقم میزنه. شگفتی که قرار بارها و بارها در این رمان اتفاق بیفته و تکرارش اون رو ملموس و عادی جلوه بده. تا جایی که وقتی با پرواز مارگاریتا توسط جارو مواجه میشیم نه تنها تعجب نمی کنیم بلکه به وجد میاییم. حالا که با شخصیت ها، فضا و ساختار رمان و تا حدی خط داستانی رمان آشنا شدیم، به مسائلی میپردازیم که به نظر میرسه بولگاکوف قصد مطرح کردنشون رو داشته. مسائلی که این رمان رو تبدیل به اثری میکنه که مکان و زمان مفهومی براش نداره و من سعی میکنم از دیدگاه خودم بهشون نزدیک شم و لذتی که در پس پشت این مفاهیم در رمان دیدم رو باهاتون به اشتراک بگذارم. اولین و شاید مهمترین مفهومی که به کرات در رمان دیده میشه بحث بزدلی یا ترس. بولگاکوف با بیان بزرگترین گناه انسان بزدلی است، از زبان مسیح مصلوب سعی داره اهمیت و کارکرد بزدلی یا ترس رو برامون دراماتیزه کنه. چرا که بزدلی به نظر من هم نقدی شخصی به خودشه و هم نقدی اجتماعی به جامعه. مرشد همانند بولگاکوف نویسنده است با استعداد. اما ترس و بزدلی باعث سوزاندن رمانش میشه. کاری که در جهان داستان مساوی است با قربانی کردن فرزند خود. یا به عبارتی فرزند مشترک مرشد و مارگاریتا. بولگاکوف بعدها جسارت نوشتن و بازنویسی اثر رو احتمالاً تحت تأثیر همسرش به دست میاره. اما همچنان امید و جسارتی برای چاپش نداره. وقتی نوشتن رمان رو تموم میکنه در نامه‌ای به همسرش مینویسه: در مقابل من 327 صفحه دستنویس شامل 22 فصل قرار دارد. قسمت با اهمیت کار یعنی ویرایش هنوز مانده و کار سختی خواهد بود. باید به جزئیات توجه کنم و بعضی قسمت‌ها را دوباره بنویسم. پرسیدی بعد چه می‌شود؟ نمی‌دانم. احتمالاً این را هم در کنار نمایشنامه‌های نابود شده قبلی هم نگهداری خواهی کرد. گاهی گوشه ذهنت خواهد بود. کسی از آینده خبری ندارد. قضاوت من درباره کتاب این است که در حال حاضر باید از قلب‌های تیره مخفی نگه داشته شود. مرشد در فصل 13 کتاب وارد داستان میشه. عنوان فصل از قهرمان وارد میشود. اما ما با قهرمانی سنتی روبرو نیستیم. مرشد مردی در هم شکست است. مردی بینام و ناامید از آینده. یا به گفته خودش دیگر اسمی ندارم. اسمم را هم مثل زندگی رها کردم. مرشد رمانی بر اساس زندگی پونتیوس پیلاتس می نویسه و برای چاپش اقدام می کنه. ناشر که برای چاپ مردد بوده از مرشد میخواد اجازه بده تا کتاب توسط منتقدین و نویسنده های مورد اعتماد نشر بررسی بشه. مرشد این اجازه رو میده اما در نهایت کتاب توسط ناشر رد میشه. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه و مرشد با حجم عظیمی از انتقاد و مقالات کوبنده علیه رمانی که چاپ نشده مواجه میشه. مرشد این دوران رو اینطور تعریف میکنه: به نظر میرسید شکست مفتضحانه رمانم بخشی از روحم را پژمرده کرده بود. در حقیقت دیگر کاری نداشتم که بکنم و فقط برای دیدن او زنده بودم. کم کم در من اتفاقی افتاد. از افسردگی رنج میبردم و احساس اضطراب عجیبی داشتم. در ضمن مقالات هم متوقف نشد. اول فقط با آنها میخندیدم و بعد مرحله دوم یعنی شگفت زدگی شروع شد. به رغم لحن مطمئن و تهدیدآمیز مقالات، در سطرشان عدم اطمینان و ریا دیده می شد. احساس می کردم نویسندگان مقالات حرف دلشان را نزدند و همین امر باعث خشمشان شده بود و هرچه بیشتر می خواندم بر این اعتقاد استوارتر می شدم و بالاخره مرحله سوم یعنی ترس شروع شد. سوء تفاهم نشود، از مقاله ها نمی ترسیدم. از چیز دیگری می ترسیدم که هیچ ربطی به آن مقالات و رمان نداشت. برای مثال یک دفعه از تاریکی ترس برم داشت. به مرحله جنون نزدیک می شدم، مخصوصا قبل از خواب. احساس می کردم اختاپوسی با چنگالهای سرد و سنگینش قلبم را می فشارد. ترس باعث می شه مرشد خودخواسته به بیمارستان روانی پناه ببره، چون حتی جرأت خودکشی هم نداره. ترس فلجش کرده. اما این جنبه شخصی ترسه. ترس به غیر از اثرات شخصی اثرات اجتماعی هم داره. این ترسه که باعث میشه جامعه متسلب بشه و جرأت مواجهه با عقاید متفاوت، افکار تازه و حتی تخیل رو نداشته باشه. مثلا پونتیوس پیلاتس از روی ترس حکم اعدام مسیح رو تایید میکنه، یا ترسی که باعث میشه منتقدان و هنرمندان دیدگاه های مخالف عرف جامعه رو نپذیرن و با شدیدترین لحن ممکن با نویسندگانی چون بولگاکوف و در اینجا مرشد برخورد کنن. نتیجه این ترس ادبیات حکومتی متملق و فاسدیه که جز همفکران خودشون کسی رو به صحنه خلاقیت هنری راهی نیست. بولگاکوف در مواجهه با این ترس نوع متفاوتی از ترس رو به کمک ولند ایجاد میکنه. ترسی متافیزیکی. قدرتی که هیچ کس توانایی مقابله با اون رو نداره و تمام کسانی که با این قدرت مواجه میشن اگر کارشون به بیمارستان روانی نکشه درخواست حبس شدن در گاف صندوق رو دارن. گویا بولگاکوف به این نتیجه رسیده که برای از بین بردن بزدلی جامعه وحشتی عظیم لازمه. ولند به خوبی این نقش رو به عهده میگیره و ما رو یاد جمله پیشانی کتاب از فاوست میندازه: قدرتی که همواره خواهان شر است اما همیشه عمل خیر میکنه. برلیوز نماینده جمود فکری کشته میشه. متملقان تئاتر مسکو به بازی گرفته میشن. کار بعضیشون به تیمارستان ختم میشه و بعضیشون کشته میشن. مردم پولپرست مسکو برای پولهایی که ولن رو سرشون میریزه دست و پا میشکنن. پولهایی که ساعتی بعد تبدیل به کاغذ پاره میشن و زنان تجمل پرستی که لباس خودشون رو با لباسهای اهدای ولن معاوضه میکنن ساعتی بعد اوریان. ولن و دستیارهاش با آشکارسازی آنچه در نهان آدم هاست پوسته های ایدئولوژی کمونیست رو کنار میزنن و انسان رو اوریان در مقابل چشم ما تصویر میکنن. بولگاکوف با این کار از جامعه انتقام میگیره. جامعه‌ای که از سر ترس به دروغگویی و ریا گرفتار شده. جامعه‌ای که به امثال بولگاکوف امکان فعالیت ادبی و اجازه جاری شدن تفکری تازه چون خون در رگ‌های این جهان متسلب و مرده رو نمیده. به همین دلیل هم هست که این کتاب به قول بولگاکوف فعلا باید از قلب‌های تیره مخفی نگه داشته بشه. اما این مسئولیت بولگاکوف رو نفی نمی‌کنه. بولگاکوف خودش رو به عنوان عضوی از این جامعه مقصر میدونه، چون خودش هم میترسه و با مفلوج نشون دادن مرشد خودش رو نقد میکنه. ترس باعث میشه انسانها فقط به فکر خودشون باشن و نیازی به تعامل و ارتباط با دیگران احساس نکنن مگر اینکه منافعشون ایجاب کنه. نقطه مقابل ترس که ثمرش سکوت، عدم همدلی و عدم ارتباط بین آدم هاست عشقه. عشق که همدلی، گفتگو و ارتباطات انسانی از مشخصه هاشه. بولگاکوف راه نجات جامعه بشری رو در عشق میبینه. ولن جز مرشد و مارگاریتا که عشق پیوند دهنده اونهاست به هیچ کس رحم نمی کنه. عشق باعث میشه مارگاریتا با شیطان پیمان ببنده، چون تنها راه رسیدن دوباره به معشوق رو در این پیمان میدونه و آگاهانه دست به انتخاب میزنه و در نهایت هم این عشق مارگاریتا است که مرشد رو نجات میده، همچون عشق گریچن به فاوست. تنها به واسطه وجود همین عشقی که ولن اونها رو با آرامش ابدی میرسونه. مارگاریتا زنی باهوش، پر انرژی و با عزمی راسخه. شوهر موفقی داره که تونسته براش در مسکو استالینی زندگی پرتجملی بسازه. زیباست اما غمگین. بعد از آشنایی با مرشد دیگه توان زندگی در دروغ رو نداره. در واپس ملاقاتش با مرشد میگه آدم تاوان دروغ را اینطور پس میدهد. دیگر نمیخواهم دروغ بگویم. مرشد بدون اطلاع مارگاریتا خودش رو تسلیم آسایشگاه روانی کرده و مارگاریتا اصلا نمیدونه که مرشد زنده است یا نه و دنبال راهی میگرده که مرگ مرشد براش قطعی بشه و یا اگه زنده است پیداش کنه. اینجاست که ولن با فرستادن عزازیل وارد ماجرا میشه. عزازیل از مارگاریتا دعوت میکنه در ازای یک شب خدمت در میهمانی ابلیس از ولن بخواد که عشقش رو بهش برگردونه. مارگاریتا قبول میکنه و از اینجا به بعد ریتم داستان تغییر میکنه و سریعتر و هیجان انگیزتر میشه. پرواز مارگاریتا اوریان بر فراز مسکو چیزی است مساوی رهایی و آزادی. مارگاریتا قبل از پرواز در نامه خداحافظی به همسرش مینویسه مرا هرچه سریعتر فراموش کن و ببخش. برای همیشه ترکت میکنم. دنبالم نگرد که فایده ای نخواهد داشت. بدبختی و فلاکت مرا به ساحره ای بدل کرده است. زمان رفتنم فرا رسیده. خداحافظ. مارگاریتا به عنوان ملکه ابلیس در مهمانی شرکت میکنه و در پایان به پاس فداکاری‌هاش ولند ازش میخواد تا خواستش رو مطرح کنه. مارگاریتا که خواستش رسیدن به مرشد بود درخواستی عجیب میکنه و به جای مرشد درخواست شفاعت زنی از مهمانان ابلیس به نام فریدا رو میکنه که بچهش رو با دستمال خفه کرده بود و عذابش این بود که هر روز صبح دستمال رو بالای سرش ببینه. اینجا ما با وجه دیگه عشق یعنی همدلی مواجهیم. ولند به مارگاریتا اجازه میده خودش این کار رو بکنه و فریدا رو از عذابش نجات میده. اما این درخواست رو به حساب نمیاره. و در نتیجه مارگاریتا که تونسته بود شفاعت زنی که بچهش رو کشته بود به دست بیاره، با خیالی آسوده تر شفاعت مردی رو کرد که بچه معنویش یعنی کتابش رو نابود کرده بود. اما قبل از اینکه این پادکست رو به اتمام برسونم باید درباره دو موضوع دیگه صحبت کنم. یکی نگاهی که بولگاکوف در این رمان به خیر و شر داره و دیگری مسئله ماه. ما در این رمان با نماد شر یعنی شیطان روبرویم. اما شیطان بولگاکوف در پیوند با نیروهای خیر تعریف میشه. بولگاکوف خیر و شر رو در تعامل با هم میدونه تا نظام پاداش و مجازاتش رو تعریف کنه. یکی از درخشان‌ترین و مستقیم‌ترین اعلام موزه‌های بولگاکوف از زبان ولن اینطور بیان میشه. از لحن صحبتت فهمیدم. طوری صحبت می‌کردی که انگار وجود اهرمن و ظلمت را منکری. فکرش را بکن، اگر اهرمن نمی‌بود، کار خیر شما چه فایده‌ای می‌داشت و بدون سایه دنیا چه شکلی پیدا می‌کرد؟ مردم و چیزها سایه دارند. مثلا این سایه شمشیر من است. در این حال موجودات زنده و درخت ها هم سایه دارند. آیا می خواهی زمین را از همه درخت ها، از همه موجودات پاک کنی تا آرزویت برای دیدار نور مطلق تحقق یابد؟ و اما ماه در این اثر نقش ارتباطی بین داستان ها را بازی می کنه و تقریبا در همه فصل های کتاب حضور داره. ماه و مهتاب در نقاط تاثیرگذار داستان حضور پیدا می کنن. مثلا در صحنه پرواز مارگاریتا یا صحنه‌ای که مرشد سراغ بزدومنی میره و داستان زندگیش رو نقل میکنه. مسیری از نور ماه که پیلاتس همراه با مسیح طی میکنه هم نقش آفرینی ماه در داستان پونتیوس پیلاتس است. اما در مؤخره کتاب این نقش ماه بسیار پررنگ‌تر میشه. من ماه رو تعبیر به امید میکنم. نور امیدی در دل ظلمت که در عین حال خودش تلفیقی از خیر و شر محسوب میشه. و و البته انعکاسی از خیر. مسلماً رمان نکات ریز و درشت بسیاری داره که با یکی دوبار خوندن شاید نشه به همه جوانبش پی برد و مسلماً در دریافت من و اجرای من کاستیایی وجود داره. امیدوارم این پادکست اشتیاقی برای خوندن این کتاب در شما به وجود آورده باشه و امیدوارم از شنیدن این خلاصه ای کتاب لذت برده باشین. من برای تهیه متن این قسمت از پادکست علاوه بر کتاب و زندگی نامه بولگاکوف از نقدهای زیادی استفاده کردم. مخصوصا نقدی که یکی از دوستان از سایت گودریز در گروه کتابخونی به اشتراک گذاشت. ممنون که با نظرات پر از مهرتون و معرفی ما به دوستانتون و پشتیبانی مالی از ما حمایت میکنید. من این پادکست رو به کمک حامد و مهدی تولید کردم. تا قسمت بعدی که به زودی در خدمتون خواهیم بود، شاد باشین و کتاب خوان.